طبق قراری که گذاشته بودیم از امروز بحث سیاست خارجی جمهوری اسلامی رو شروع میکنیم. خارجی جمهوری اسلامی رو در دو مقوله ما میتونیم انجام بحث کنیم. یکی اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی. وقتی که از اصول صحبت میکنیم، هدفمون اون چیزهایی که باید باشد هست، کار به یاد موجود نداریم. در تئوری جمهوری اسلامی باید در پیش بگیره که با توجه به اهداف و ایدال و معیارهای جمهوری اسلامی تطبیق بکنه، و بعد از اون که این چارچوبه رو تنظیم و ترسیم کردیم، ببینیم واقعیات در طول 8 سال گذشته چی بوده، چقدر با این الگو و ایده میخونه و چقدر نمیخونه. اولین سوالی که مطرح هست این که سیاست خارجی یعنی چه؟ بله بله، حالا میرسیم صحبت خواهیم کرد، مفصل صحبت میکنیم. از اصل 152 شروع میشه، البته بحث روی قانون اساسی بیشتر هست، بیش از اون اصول. کلمه این سیاست خارجی به انگلیسی به foreign policy، foreign policy یعنی سیاست. کلمه سیاست قاموس زبان فارسی ما دو مفهوم رو داره. یکی مفهوم تدبیر، شیوه، روش. مثلا فرض کنیم میگیم سیاست خانداری، سیاست مدرسه. اینجا مسئله تدبیر برای یه مؤسسه به کار میده، میگن سیاست ما در راه حق اینه. این ربطی به علم سیاست داره، مربوط به شیوه و روش برای و تدبیری است که برای اداره یک نظام، یک ارگانی به کار برده میشه. کلمه سیاست یه مفهوم دیگه هم داره، علم اداره حکومت، یک رشته خاص. در انگلیسی این دو تا با هم فرق داره. پالیسی به معنای روش و تدبیر سیاست، پالیتیکس که همون پالتیک هم بهش گفته میشه، به معنای علم سیاست. وقتی ما میگیم از سیاست خارجی صحبت میکنیم، منظور روش و شیوه هاست. یعنی روش ما در مسائل خارجی چی هست؟ و اما سیاست خارجی در قبال چه سیاست قرار؟ سیاست داخلی. یعنی اگر ما مجموع سیاست ها و اهداف یک نظامی رو در همه زمین ها در نظر بگیریم، این مجموعه اهداف دو تا بازتاب داره. یکی بازتاب داخلیه و دیگری بازتاب خارجی، که اون هایی که بازتاب خارجی داره بهش میگن سیاست خارجی، یعنی برون مرزی. پس ما میتونیم بگیم که تعریفی که میتونیم بکنیم، مجموعه اهداف، روش ها، برنامه های یک دولت که دارای بازتاب خارجی میباشد اون رو سیاست خارجی. من براتون بکنم سیاست خارجی بازتاب اهداف و سیاست‌های یک دولت در صحنه روابط بین‌الملل و در ارتباط با سایر دولت‌ها، جوامع و سازمان‌های بین‌المللی و در ارتباط با سایر دولت‌ها، جوامع و سازمان‌های بین‌المللی نهضت‌ها، افراد بیگانه، حادث و اتفاقات جهادی می باشد. این جامعه تر شد، همون مفهوم رو داره منتها جامعه تر. و اما ببینیم که ارکان سیاست خارجی چیه. ما در سیاست خارجی سه رکن مهم رو از هم میتونیم تمیز بدیم.
در سیاست خارجی فهمیدیم؟
بله. ارکانش. یکی اهداف سیاست خارجی. وقتی که از اهداف سیاست خارجی صحبت میکنیم، زود اون برنامه ها و اهدافی است که یک نظامی در قبال مسائل برومردی دنبال میکنه. بهش میگن اهداف سیاست خارجی. و معمولا اهداف تا تغییر پذیر نیست و جزء اهداف کلی یک نظامه. مثلا فرض بکنیم ما میگیم که وحدت جهانی اسلام جز اهداف سیاست خارجی ماست. این وحدت جهانی اسلام نه به خاطر زمان و نه به خاطر مکان تغییر نمی کنه. هدف تا زمانی که تحقق پیدا بکنه. دومین رکن شیوه ها و روش های سیاست خارجی. در اینجا منظور این هستش که برای تحقق این اهداف ما با توجه به زمان و مکان چه روش هایی رو و چه شیوه هایی رو دنبال میکنیم. این شیوه ها و روش ها با توجه به زمان و مکان چطور میشه؟ تغییر میکنه. استراتژی، تاکتیک، این استراتژی هایی که تنظیم میشه، سیاست ما در قبال عربستان چیه؟ این سیاست امروز ممکن یه چی باشه، فردا ممکن چیز دیگه باشه. سومین مسئله داره ابزار اعمال سیاست خارجی. یعنی چه؟ ما در اعمال سیاست داخلی با مشکلی برخورد میکنیم، برای اینکه نیروی قاهره در اختیارشه میتونه چکار کنه؟ به محضی که قانونی به تصویب مجلس رسید گو آقا سیاست داخلی من اینه، با اون نیروی قاهره مافوق جامعه میتونه اعمالش بکنه. ولی آیا در صحنه بین‌الملل چیکار میتونه بکنه؟ بله؟ نمیتونه. اصلا نیروی مافوق وجود نداره که بتونه این کارو بکنه. از طرفی اگرچه در رابطه با جامعه سیاست داخلی خیابون یک طرفه است، یعنی این دولت که سیاست تنظیم میکنه و در قبال مردم اعمال میکنه، مردم متقابلا سیاستی ندارن در قبال دولت. مردم تابعن، ولی در صحنه روابط بین الملل ما مواجه هست دولت مستقل متساوی الحقوق که همه اینا دارای سیاست های مختلفی هستن و احتمالاً گاهی متعارض. پس در اعمال سیاست خارجی با دو مسئله و مشکل مواجه هستیم. یکی مشکل عدم وجود موافق ضمانت اجرا باشه، و دیگری این که سیاست خارجی سایر کشورها هم وجود داره که میتونه خونسا کننده سیاست های خارجی یک کشور باشه. پس چه چیزی لازم هست برای پیش برده اهداف؟ اون اهرم هست، اهرم ها و ابزاری است که یک دولت در اختیارش هست. این اهرم ها و ابزار بعداً بحث خواهیم کرد، در پنج گروه مشخص میتونیم بکنیم. یکی نظامی هست با زور، زور اسلحه تهدید میکنیم، اگر صدام سقوط نکنه ما میریم تا بغداد، سیاست ما میخوایم سیاست ما سقوط صدام با نیروی پلیسی. قدرت اقتصادی، قدرت سیاسی، قدرت فرهنگی و موقعیت جغرافیایی و استراتژیکی. اصله این ابزار نه قدرت سیاسی ها بدبخت این چیز دیگه نیستش. حتی قدرت سیاسی میگیم ثبات یک نظامی رو میگیم، یکی که از لحاظ سیاسی ثبات داره قدرت برخورد با مسائل خارجی هم بهتر داره. اگر بی ثبات باشه، اگر پایگاه نداشته باشه نمیتونه، اگر مدیریت قوی نداشته باشه نمیتونه قوی برخورد کنه. اگر از کنم به خدمت از یک نظام قانونی و تثبیت شده برخوردار نباشه باز هم نمیتونه. اینها عوامل سیاسی است، ولی این چیزی که من میگم تهدید نظامی میکنه اون یه عامل ابزار سیاسی نظامی
یه شاخه‌ای از سیاست نمیشه
کلش. چرا مجموعش چرا؟ ولی در اینجا منظور ما ابزاری که میگیم اهرم‌ها، اهرم‌های خاصی است که حالا بعد تک تکشون رو صحبت کنیم. پس ما سیاست خارجی رو سه مقوله ما از هم میتونیم بررسی بکنیم. یکی اهداف سیاست خارجی است، یکی شیوه و روش‌های سیاست خارجی است، و دیگری ابزار اعمال سیاست خارجی که بحث‌های ما در اینجا هست. امروز بحث ما روی اهداف سیاست خارجی خواهد بود. بسیاری از کشورها و محققین اهداف سیاست خارجی رو مترادف با منافع ملی میدونن، میگن که منافع ملی ما سیاست خارجی ماست، اهداف جزء یعنی هدف سیاست خارجی ماست. ولی ما در رابطه با اهداف خارجی میتونیم دو کشور، دو گروه رو از هم جدا بکنیم. یکی کشورهایی که دارای اهداف دورنگر هستن، و دیگری کشورهایی که دارای اهداف برونگر. کشورهایی که دارای اهداف درونگر هستند جز حفظ منافع ملی، رفاه، آسایش مردم خودش هدف میکنه. اگر تجارت خارجی داره به خاطر حفظ آسایش و رفاه مردمشه، اگر روابط خارجی داره باز به همین منظور هست، و اون منافع ملی با کشورهایی که دارای اهداف درون نگرستن تطبیق میکنه و اکثر کشورها امروزه همین حالت رو دارن، یعنی به خصوص کشورهای کوچیک جهان سوم دارای اهداف درون نگر هستن، ولی گروهی از کشورها هم هستن که دارای اهداف نگر هستن، یعنی نه تنها به فکر مردم جامعه خودشون هستن بلکه ور مردم جامعه خودشون و سرزمین و حدود و ثغور کشور خودشون دارای اهداف برون‌مرزی هستن و معمولا این نوع کشورها یک مکتب و ایدئولوژی بین‌المللی و جهانی رو هم دنبال میکنن. مثالش ناصر با تکیه بر پان عربیزم خودش رو در قبال تنها مردم مصر مسئول و متعهد نمیدید، بلکه میگفت من در مقابل همه ملت عرب متعهد هستم و دنبال وحدت جهان عرب بود. یا روسیه شوروی وقتی که انقلاب 1917 به ثمر رسید گفت که ما باید حاکمیت پرولتاریای جهانی رو برقرار کنیم و خودش عهد دید به عنوان پیش قراول دیکتاتوری پرولتاریا انقلاب روسیه رو به همه دنیا صادر کنه و میگفت برای من روسی با غیر روسی حداقل در تئوری فرق نداره. یا انقلاب اسلامی خود ما میگه آقا من جهت هدفم ایجاد حکومت جهانی اسلام. اینجا مسئله کشورهایی که دارای اهداف برون‌نگر هستن جدا میشه از کشورهایی که دارای اهداف درون‌نگر هستن. معمولا کشورهایی که دارای اهداف درون‌نگر هستن سیستم سیاسیشون تدافعی و انفعالی هست، البته لزوماً ایدئولوژی نباید باشه ها، ممکنه سیاست امپریالیستی جهانی هم باشه. از نظر اقتصادی امریکا مسائلش ایجاد میکنه که بر کل دنیا سلطه داشته باشه و در نتیجه میگه ها من در خاورمیانه منافع حیاتی دارم، اون هم یک شیوه اهداف برون‌نگر رو. معمولا کشورهایی داره اهداف درون‌نگر هستن سیاستهاشون سیاستهای تدافعی و انفعالی است و متقابلا کشورهایی که داره اهداف برون‌نگر هستن دارای سیاستهای تهاجمی هستن. و اما ما بیاییم ببینیم که جمهوری اسلامی چه اهدافی رو در سیاست خارجی. طبیعی است که جمهوری اسلامی جزء دسته دوم قرار میگیره، البته بسیاری از دشمنان انقلاب چه در داخل و در خارج سعی میکنن ما رو جزء همون گروه اول توجیه کنن. این مطلب رو بیان میکنم که اگر ایران هم بحث ایدئولوژیک رو مطرح میکنه و بحث وحدت جهان اسلام رو مطرح میکنه این بهانه است. هدف امپراتوری ایرانه. برای امپراتوری ایران یه زمانی مسئله نژاد آریا و کوروش و نمیدونم گذشته رو مطرح میکنه، حالا مسئله اسلام رو مطرح میکنه. این رو هم دیدم بحث میکنن که این کشور قدبون امپراتوری ایران گذاشته و هم بعضی از اساتید لیبرال در داشت. و اما اهداف سیاست خارج جمهوری اسلامی ما کجا میتونه پیدا بکنیم؟ به طور طبیعی در قانون اساسی ما جاییست که بهتر از همه اهداف سیاست خارجی ما رو مشخص میکنه. من یه مقایسه‌ای کردم بین قانون اساسی گذشته ایران و قانون اساسی فعلی. دیدم مطلقاً یک کلمه قانون اساسی گذشته راجع به سیاست خارجی ایران چی باید باشه وجود نداره. هیچ یک کلمه ذکر نکرده. و البته برای طبیعی هم بود، چون سیاست خارجی ما رو اولا دیگران تعیین میکردن و ثانی ما جرأت نداشتیم سیاست خارجی خاصی رو بیان بکنیم با توجه به نفوذی که انگلیس و روسیه در اون زمان در ایران داشتن. شما که تمام رو بخونید میبینید که یک کلمه راجع به سیاست خارجی و بی‌طرفانه باطرفانه در رابطه با منطقه چیه، در رابطه با
بی‌طرفانه
نوشته چه جا هیچ. اصلا کلمه سیاست خارجی به کار برده نشده در قانون اساسی. ولی وقتی که قانون اساسی جمهوری اسلامی نگاه می‌کنید می‌بینید از آغاز کلمه دی بسم الله راجع به مسئله سیاست خارجی است. در مقدمه قانون اساسی اونجایی که میخواد از شیوه حکومت در اسلام بحث بکنه در مورد رسالت قانون اساسی، من میخونم البته بعد شما معتقدی نیست بنویسید. مثل رسالت قانون اساسی این است که زمینه‌های اعتقادی نهضت را عینیت بخشد و شرایطی را به وجود آورد که در آن انسان با ارزش‌های والا به جهان شمول اسلامی پرورش یابد. این کلمه جهان شمول رو که به کار میبره برای فاصله در خط سیاست خارجی میده. قانون اساسی با توجه به محتوای انقلاب اسلامی ایران که حرکتی برای پیروزی نهایی مستضعفین بر مستکبرین بود، زمینه تداوم این انقلاب را در داخل و خارج کشور فراهم میکند، به ویژه در گسترش روابط بین الملل با دیگر جنبش‌های می و مردمی می‌کوشد تا راه تشکیل امت واحد جهانی را هموار کند. ان هذه امتكم امتا واحده و انا ربكم فاعبدون. به استمرار مبارزه در نجات ملل محروم و تحت ستم در تمامی جهان دوام یابد. با توجه به این جهت قانون اساسی زمینه این چنین مشارکتی را در تمام مراحل تصمیم گیری ما دارد. بله؟ نه، من چند نقطه از قلم انداختم. این قصتش مربوط به سیاست خارجی است. با توجه به این جهت قانون اساسی زمینه این چنین مشارکتی را در تمام مراحل تصمیم گیری های سیاسی به سرنوشت همه افراد فراهم می سازد تا در مول انسان هر فردی خود را مسئول رشد به ارتقا رهبری گردد که این همان تحقق حکومت مستضعفین در زمان خواهد در زمین خواهد. من رید نمونه الى آخر. شما ملاحظه میکنید که در همین چند سطر چندین هدف مهم سیاست خارجی رو قانون اساسی مطرح کرد. یکی مسئله حکومت واحد جهانی اسلام، یکی مبارزه حمایت از مستضعفین در قبال مستکبرین، یکی حمایت از نجات ملل محروم جهان، صدور انقلاب. امت ایجاد امت واحده، حمایت از نهضت‌های و جنبش‌های اسلامی. اینها همه متن که در قانون اساسی در مقدمه قانون اساسی ما ذکر شد. حالا ما اینها رو با توجه به سایر مواد قانون اساسی در چند قسمت تحقیق کردیم به عنوان اهداف سیاست خارجی. اولین هدفی که و به عنوان والاترین هدفی که ما در سیاست خارجی جمهوری اسلامی دنبالش هستیم، تلاش در جهت برقراری حکومت جهانی اسلام این که کلمه تلاش و در جهت با توجه به عقاید ماست، چون ما معتقد هستیم که این کار به وسیله امام حسن صلوات الله سلام او، ولی ما معتقد هستیم که باید زمین ساز چنین حکومتی باشیم و باید در این جهت تلاش بکنیم. از نظر مکتب ما که این مرزبندی های جغرافیایی، نژادی، زبان، قومی، فرهنگی هیچ کدام مورد قبول نیست و پذیرفته نمیشه. از نظر کلی اسلام دو تا سرزمین رو بهش میکنه، یکی دارالسلام یا دام و دیگری دارالکفر یا دارالحرب. و این تنها مرزی است که در اسلام شناخته شده که اونم مرز عقیدتی است. البته تقسیم بندی های دیگه هم داره که وارد اون قضیه نمیشه.
این واقعا مثلا الان نمیشه، مثلا باید
یعنی دیگونه ایمان بشه. ما امروز رایتیم به بایدها داریم صحبت
میکنیم،
یعنی ما اهداف رو داریم میگیم. چون وقتی ما داریم راجع به اهداف میگیم، بعد وقت استراتژی هاش و شیوه هاش رو صحبت میکنیم که برای پیاده کردن این اهداف چه چیزی رو ما
این اهداف چه چیزی رو ما
اگه دقت کرده باشید گفتیم اهداف بدون توجه به واقعیات عینی، این جزء برنامه های ممکن چند قرن طول بکشه تا برسیم به اینجا. ولی وقتی که راجع به روش ها و شیوه های سیاست خارجی صحبت میکنیم، توجه عینی به زمان و مکان داریم، ترسیم میکنیم که سیاست ما راجع به مسئله حمله شوروی به افغانستان چی باید باشه، چگونه ما باید عکس العمل نشون بدیم. بله. درست.
از
کنم
این بحث ما
بعد خواهیم رسید راجع به مسئله صدور انقلاب و روابطی که اصولا باید با بین شیعه و سنی، اینا بحث ما بعدی ما مفصل هست. ما اول ببینیم که بدون توجه به واقعیات موجود در جهان خارج، جمهوری اسلامی چه اهدافی رو باید دنبال بکنه و میخواد دنبال بکنه که تغییر پذیر. ما بعد خواهیم رسید راجع به مسئله صدور انقلاب و روابطی که اصولا باید با بین شیعه و سنی، بعدی ما مفصل هست. ما اول میخواهیم ببینیم که بدون توجه به واقعیات موجود در جهان خارج، جمهوری اسلامی چه اهدافی رو باید دنبال بکنه و میخواد دنبال بکنه که تغییر پذیرم نیست مگر تا زمانی که تحقق پیدا کنه. و این بحث امروز ماست. من این مسئله رو بحثش رو میخوام عرض کنم که روزی که ما انقلاب داشت شکل میگرفت، وقتی که طرح کردیم که استقلال، آزادی، حکومت اسلامی یا نه شرقی نه غربی باز حکومت اسلامی، یعنی ما اومدیم از لحاظ ایدئولوژی های حاکم ایدئولوژی های کاپیتالیستی و ایدئولوژی های سوسیالیستی رو نفی کردیم و حکومت اسلامی رو، یا بعد که تبدیل شد به جمهوری اسلامی، با همه ابعاد و زمینه‌هاش پذیرفتیم. این یه اختلافیست بین ما و لیبرال ها، لیبرال های حتی مسلمان، چون ها معتقد هستن که ما وقتی که گفتیم حکومت اسلامی یعنی در کشور خودمون معیارهای اسلامی رو پیاده بکنیم، نه اون که بریم به سراغ کشورهای دیگه بخوایم تحمیل بکنیم عقیدهشون رو، عقیده مون رو به اونها، نه اون که بیم همه دنیا رو به مبارزه بطلبیم و در مقابلشون بیستیم. خب اینجا سوال بر اینه که آیا واقعا میشه مثلا یک ایدئولوژی رو یا یک مکتبی رو بخشیشو پذیرو بخش دیگهشو نپذیرو؟ وقتی حاکمیت جهانی اسلام و مثلا وقتی ما بپذیریم اسلام برای ایرانی ها، این مفهومش چیه؟ یعنی مفهومی که مرزهای جغرافیایی و نژادی رو پذیرفتیم و این خودش معارض با سایر عقاید ماست. در حقیقت اون چیزی که آقای بازرگان به خصوص در صحبتاش دیدید میگه، میگه که اسلام برای ایران،
این خودش حکومت جهانی واحد نوشته که
خوش
خرام
خودش رو
نوشته که
اسلام جهانی واحد. خب ما تو اون چی میگه؟ میگه که آقا این ما نیستیم که باید حکومت جهانی واحد ایجاد بکنیم، ما در داخل جامعه خودمون ایجاد کردیم، بذاریم تا دیگران هم دارن خودشون قیام بکنن و انقلاب بکنن و حکومت جهانی به وجود بیارن و بعد مجموعه جهان حرکت بکنن. رسالتی به عنوان پیشقرار حرکت جهانی اسلام برای یک جامعه مثل ما اعتقاد نداره و قائل نیست، در حالی که همون روز که این مسئله پذیرفته شد به طور طبیعی این مطلب رو هم ما پذیرفتیم که ما باید در جهت تحقق ایجاد حکومت جهانی اسلام
هایی نظرش نمیشتاشم
برای
شما از حالا نگید ما میخوایم مثلا فرض کنید در خود جهان بیشتر که باید
جهانی برسید و باید جهانی برسید و باید ترسند و برسید شما یام کنید،
شما
خود تون بیاد
اون
معیارهای
اسلامی
برداشت های اسلامی تو مملکت رو پیاده کنید و حتی نزید خود به خود اونها وقتی که دیدن کشور شما از همه کشور را دیده بودن خود به خود خواهند بله درست، این شما نظرش این بود که شما الگو ایجاد کنید، الگو مردم عراق، مردم افغانستان دیدن این الگو بهشت برین و بهشت موعوده، یعنی خب بحث ما با آقای بازرگان این بود که آقا امریکا نمیگذاره شما بهشت موعود رو ایجاد کنیم مگر اینکه بری باش سازش بکنی، اگر خواستی سازش می خلاف معیارهای خودت عمل کردی، یعنی واقعا اون موقع پذیرفتی که آقای امریکا تو شیطان بزرگ نیستی، تو استثمارگر نیستی، تو کودتاچی نیستی، چی نیستی نیستی، و در حقیقت اون موقع هدف وسیله رو توجیه میکنه از نظر این شو
اینطور اختلاف در شیوه وسیله داره
بله
اختلاف هدف.
نه هدف رو قبول داره مطمئن، این کار ما نیست، میگه که شما اول در اجازه بدید به جایی که فحش به امریکا بدید، میدونی این شو قدیگر مخالف بود با گفتن مرگ بر امریکا، میگه به جایی مرگ بر امریکا بگید و مرگ بر شوروی بگید، اینا کار بود. حتی اون زمان مبارزه با امپریالیسم رو، چون میدونید دو بحث بود، یکی مبارزه با استبداد بود و یکی مبارزه با استکبار و امپریالیسم، ایشون گفت مبارزه فعلا بذارید کنار، چون اگه بخواید مبارزه با استکبار و امپریالیسم بکنید باید قرنها بجنگید و فعلا بگید مبارزه با استبداد، یعنی شاه بره، شاه که رفت امریکا باشه، ما تو ما به تدریج جامعه مون رو بسازیم.
حالا این نکته دیگه اینجا هست رو تفیل برای باشم که دفتر پور نفتر نمیدارم ایشون نظر به این نکته که بنده ها از کنم داره یا نه، ولی ممکنه کسی اینجور بگه مثلا ائمه معصومه علیه السلام، امام صادق، امام باقر، اینا در حد برقراری حکومت باقر جهانی به اون حالتی که ما نمیشه بگیم مسلم هم داره اسلامی که حالت اسلامی هست، در جهت او تلاش میکردن ولی کن اون هدف اصلی را مطرح نمی کردن تا اینکه مخالفین رو سوء استفاده کنن و حتی هی سفارش می کردن به شاگردانشون به اصحابشون که شما بازگو نکنین به عنوان تغییر، یعنی خلاصه مثل اینکه مثلا یه سازمانی در یک کشور مخفی رو میخواد کار کنه، نمیاد از اول هدف اصلیش بگه، تلاش رو میکنه، حرکتاش انجام میده، ولی هدف مطلب نمیکنه تا دشمن هی نبره که نهان چه کنم بگیرم. حالا اگه ایشون اینجوری بگن، نمیدونم ایشون خوبی
نه. نه خیلی، ایشون اینطور که نگفت. اون هم یه بحثی است که با توجه به زمان و مکان اون بحث رو اجازه بدید در خود مسائل
مطرح صحبت.
برای برقراری حکومت جهانی اسلام اولین چیزی که ما لازم داریم وحدت جهان اسلامه، یعنی هدف میان مدت ما وحدت جهان اسلامه. برای رسیدن به حکومت جهانی اسلام ابتدا باید 1 میلیارد مسلمان رو با هم متحد بکنیم. برای تحقق وحدت جهان اسلام رابطه میان مردم ایران و جمهوری اسلامی با ملت‌های مسلمان و دولت‌های اصلاح کشورهای اسلامی مسئله مهمی است که باز در شیوه ها بحث خواهیم کرد. اینجا مهمترین مسئله اینه که همکنون در جهان اسلام 2 فرقه بزرگ وجود دارن، یکی شیعه یکی سنی، و تا به حال استکبار، استعمار، امپریالیسم سعی کرده هرچه بیشتر بین این دوتا رو فرقه بیاندازه. و اولین کاری که باید بکنیم این که رابطه بین این دوتا رو نزدیکتر بکنیم، وحدت، اتحاد میان شیعه و سنی. من کلمه وحدت به کار نمیبرم برای که وحدت یه مفهوم ایدئولوژیک داره. ما هیچ وقت با اهل سنت به وحدت نمیرسیم. وحدت زمانی که ما بگیم یا اونا بگن که آقا این خلفای راشدین غاصب بودن و چه بودن چه بودن، یا ما بگیم که نه ما اشتباه کردیم اونا رو قبول داریم و آدمای صدیق و ابوبکر صدیق هست و فاروق هست و اون یکی چی هستش؟
رادیو تقریبا این هفته هستی پسیم زیرکار به من خیلی از این
مسئله که مهمه، چون من 2 سال در منطقه سنی نشین اونجا استاندار بودم، یکی از مکافات ها و مصیبت های دوستان و چستان همین مسئله یاران توزید. برحال ما چیزی که میخواهد میان شیعه و سنی، شیعه و سنی عقیدشون رو حفظ کنن، از لحاظ تئوریک هم در بین دانشمندانشون بحث و جدل باشن، ولی دامن به اختلافات و امام در این مورد واقعا شجاعانه ترین خطابی رو میکنم در طول مدت اطلاعهایی که بعد از ائمه داده در این رابطه همونم که مثلا فرض کنید در ایشون اکیدن دستور میدن که از به کار برده نوع در واقعی که مثلا به مشرف میشه که بزاری کنید بعد حرام تو میگم به اینجا 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 شما اینجا ضروری هست دست بسته نماز کنی دست بسته نماز کنی. این به هیچ وقت به این معنی نیستش ما از عقیده خود رو جشبر داریم، ولی همون چیزی که به عنوان تقیه شما در اینجا ذکر کردیم این تقیه ایست اینجاست. بله ما قبول نداریم اینها رو، بهشون اقتدا میکنیم و نماز هم درست هست و حتی تکیدن یعنی حرام اگه فرادا نماز کنی نمازه درست نیست. این هفته وحدت که از تو اطلاع مدید بسیار چیز خوبی بود، یعنی 2 اختلاف بود روی 2 تاریخ اونتا خیلی خوب فاصله بینی تو کار میگیریم به عنوان ولی در این مواره گاهی اطلاعی دید میشه. یکی اون اطلاعی که مثلا فرق کنید برمان که سفید شروع میکنم که در افتران در افتران رادیو یکی هم تبریکی که اصرار تأکید احترام مثلا فرض بکنید مصیبت حضرت زهرا سلام الله علیها همش برمیگرده به اونها دیگه، گرفتاری که داشتیم بیرون آقای مولوی عبدالعزیز که رهبر سنی های بلوچه بیرون بلوچ بودن آیشه تا کار ما قبول داریم که ما حاصل بودن بر علیه امام بعد خود اینا رو مقبول داریم ولی فوش ندیم این با فوش نمیم الان تو این جوره میده تو روی موریدهای خرش بگه ها همه درستم میکن این با برای بگیش فوش ندیم چرا این فوش میدن؟ و هر کسی که میخوام به دختری میخوام مثلا بدترین فوش میدن یه ای آیشه همین
مولوی
میگه آره جالب بود که اومد بعضی هاشون این مسائل رو میمونم بزرگ میکردن ها جانسان میکردن این مولوی هاشون و مسئله میسید اون مکافات ها داشتید تا بتونید مسئله رو حل و فصلش بکنید بگید به حال این مسئله وحدت به اتحاد به این شیعه و سنی از مسائل مهم و ضمناً ظریفی است که باید بهش خیلی توجه بکنن به نظر من باید در حوزه ها روش کار بشه مرزبندی ها رو مشخص بکنن وقتی که مرزبندی ها مشخص رو ببینن که در چه حدودی ما میتونیم اتحاد داشته باشیم شما میدونیم که در بعضی از کتر ما حتی ما اینها رو مسلمان نمیدونیم اعتقاد داریم که اینا ها مسلمان نیستن
کتابای
مجلس کتابای
مجلس اونجا میدونم اون کسی این دنیا
خب ببینید آره شما نیست اینم یکی از بحثایی که دارن میگن که ما میدونیم شما کلک داری با میزنی تو داری با ما نماز میکنی بعدا اعدی میکنی قبول نداری که با ما نماز بخونی که البته خب ما اعاده واقعا نمی کنیم برای اساس فتوای حضرت امام ولی این بی اعتمادی وجود داره و این یکی از مسائل مهمی است که باید در حوزه ها بحث بشه و بالاخره به یه جرمندی برسیم
خاطر اینکه این که می‌فرمایید این حالا خودتون حتماً بلداری من خب حالا فرض این یه چیزی نیست که تازگی داشته باشه یعنی مربوط مثلا فقها بزرگ ما مرحوم سید مرتضی مرحوم شیخ طوسی که خب دیگه الهام شمس عظمتش در بین شیعه و اهل سنت بنا یا خیلی از بزرگان زیاد است اینا اصلا بین سنی‌ها می‌رولیدن یعنی به یه معنا خلاصه دوروبرشون همه سنی بوده کتاب‌هاشون رو نوشتن درس‌هاشون رو گفتن حرف‌های بهای کلامیشون رو کردن ولی خب فرما شما فوش و اینا همینطور خیلی منطقی متین حرفاشون هم زدن و اینها و اصلا تاریخ نشون میده که همشون تو سنی ها بودن باشون زندگی کردن
اصلا سومین هدف اینه که وایدیتون
مرسون
قضا هم
بحث از طرفی گفتیم برای برقراری حکومت جمهوریستان هدف نهایی وحدت جمهوریستان بود اصلا تو خودمون قرار دیدیم واقعا همینجوره ما باشیم وحدت نکنیم اتحاد داریم رابطه داشتیم اینه من اون طرف پرش و اون طرف پرش بدیم اینا بسید با هم بیان حرفا رو بزنیم حالا هر کس خواهد بزنیم من خواهشم ندهیم با هم بزنیم پس بنابراین برای رسیدن هدف وحدت لازمه و حالا که ما فعلا اتحاد داریم باید این اتحاد رو به عنوان یک مثلا حل به
کار حساب کنیم
یک وسیله برای رسیدن وحدت ما وقتی اینجور شد ما اتحاد ما هم باید در این مثل نوع اتحادی کافی نیست
من با شما کامل که حکومت جهانی اسلام جز در قالب نه به عنوان آدم شیعه متأثری حرف میزنم با توجه به یک محقق علوم سیاسی عرض میکنم که ما یک حکومت جهانی اسلامی که اکثریتی سنی باشن نخواهیم داشت و نمیتونیم هم داشته باشیم چون اصلا در جا معیارهای اونا نیست چنین چیزی که به هم چیزی برسن حالا بحثش بعد خواهیم کرد ولی واقعیت این که برای اینکه ما در میان سنی ها باشیم برای اینکه بتونیم حرفمون بزنیم باید با اونها برادر باشیم اگه برادر بود حرفونم میتونیم بزنیم، بحثونم میتونیم بکنیم، صحبت‌های جدلی علمی و حوزه‌ای هم میتونیم باشون داشته باشیم، ولی اگر خواستیم که در مقابل هم شاخشونه بکشیم و همون هم نه.
اینجا ما خودم همین را مقردم
از کنم به خدمتون. ما در قبالی یک خطر باتر و بزرگتر مسلمن باید خطرات مسائل الاهم و فلاهم برخورد اهم و مهم رو برخورد کنم. این رو در سرده هم بود بودش یه زمانی با یهود و نیکورسه پیمان میبستن برای شدید، زمانی که مشرکین از بین رفتن آنها یهود و نیکورسه هم باش کنید. شما با یک خطر بزرگتر یعنی استکبار جهانی رفتید، کفر جهانی، صلیبی ها رفتید. به طور تبدیل مجبوری در قبال با روابط نزدیکتون، یعنی این کسانی قرآن شما را قبول دارن، پیغمبر شما را قبول دارن، روابط نزدیکتون در باید این اجازه در بحث شیعه ها. حمایت از مستضعفین در برابر مستکبرین، اینجا مسئله مسلمان ها مطرح نیست، مسئله هر قوم جامعه‌ای که تحت فشار و استثمار و استضعاف. و اینم یکی از اهداف مهم سیاست خارجی ماست، با استکبار بدون توجه به زبان و مذهب و قومیت، هر قوم که فشار و استضعاف قرار گرفته باید ازش حمایت کنه. یعنی اون جامعه‌ای که دیکتاتورها برشون حاکمیت دارن،
اول امروزه همه
در منظره
این
مطلب
کردن، این مطلب درست
یا
درست
در مستقبل،
یعنی آیا این هدف اسلامه؟
بله. یعنی تا زمانی که یک نفر مستضعف در دنیا وجود داره که به وسیله دیگری یا دیگرانی شما در قبالش مسئولیت دارید، یه مسئولیت اسلامی دارید. شما نمیتونید وقتی که یک کسی که داره داد میزنه و شما رو به کمک میطلبه شما جوابش ندید.
من
سمعه را جنن یونادی گرم
نه منظور من این حلف
رجل اطلاق رو رجل هم که وقتی میگن دیگه اطلاق به حلف هستش.
نه اون را در شرط ندن که وظیفه اینه، ولی خب وظیفه با حلف دوتاست.
وقتی که شما یک چیزی به هیچ وجه قابل تغییر نیست، هدفی است که شما دنبال میکنید. داریم ما هیچ بحث کردیم، گفتیم هدف قابل تغییر نیست مگر زمانی که تحقق پیدا بکنه.
ظاهرا همه کسانی که این رو قائل هستن که نجات مظلوم ها رو مستجاب، این نجات مظلوم از ظالم، این رو قائل هستن، میگن دستوری که شما قدرت داشته باشید،
خودتون
ضرر نباشه.
حالا جمهوری اسلامی
تغییر پذیره، حالا
تغییر پذیر نیست، اون تا مسئله تحققش. ببینید ما توجه الان اهداف رو که میگیم بدون توجه به واقعیات میگیم، میخوام بگیم که اینها جزء اهداف و وظایف جمهوری اسلامی است. حالا چگونه میتونید بیاد بکن بحث بحث. شما قبول دارید که یکی از وظایف جمهوری اسلامی حمایت از مستضعفین است؟ وظیفه
فهم
میکنم.
چرا فهم؟ الان وظیفه ما اینه که مثلا فرض کن که نماز بخونیم.
بسیار خوب.
درسته. اما نمیتونه بگه از اهداف مثلا فرض کن دین اسلام. اهداف الان قبول دوستان برقراری حکومت. الان وحدت را هدف همیشه یکیه. باید در طول باشه. یعنی نمیشه چند تا هدف در عرض هم دیگه باشه.
نه چرا میشه؟ هدف دراز مدت و کوتاه مدت و میان مدت.
در طول. این معناش هم در طول معناش اینه که یعنی هر پله پله. این حالا ما این حمایت مستضعفین رو اگر جوری قرار بدیم پله‌ای برای رسیدن به برقراری حکومت جهانی اسلام میشه،
همینطور هم
هست که در عرض اون
شما ببینید اگه دقت بکنید ما به همین ترتیب داریم حرکت میکنیم. ما اولویت ها رو با توجه به اهمیتشون مطرح کردیم، میگیم نهایی ترین هدفی که ما دنبالش هستیم حکومت جهانی اسلام. و بعد به ترتیب اینها همه شما میتونید بگید پلکانیست برای رسیدن به اون هدف عالی و متعالی، و باز هم میتونید بگید هدفهای کوتاه مدت تر است که وقتی که تا به این نرسیم به این نمیرسیم.
به
ببخشید حالا ما نظرمون جوی دیگه است. خواهد کنید که اون تلاش برای برقراری حکومت جهانی اسلام به یک معنا میتونه هر باشه بلکه وسیله باشه و هدف واقعی همون رفع ظلم و ایجاد عدالت در بین مردم تمام معنی کرد.
یعنی در متن حکومت جهانی اسلام هست،
یعنی حکومت جهانی اسلام هم خودش هدف نیست. برای این منظور است که ظلم خلاصه از بین انسان ها رو شکن بشه و عدالت جایگزین بشه.
دنیا هدف آخرت
اصلی هم میدونی.
حالا اجازه بدید شما این مسئله هدف و وسیله بحث خیلی مفصل است. همواره میتونه یه وسیله هدف قرار بگیره و میتونه یه هدف هم وسیله قرار بگیره. بله ما هم نهایتاً هدفمون قربتاً الله است و میخواییم برسیم اونجایی که فکر میکنیم که دیگه تقرب درگاه الهی است. پس حکومت جهانی اسلام حمایت از مظلومین برای عدالت هم باید وسیله میشه.
این هدف مراتبی
داره.
نه این مراتبی که من
اجازه بدید که
بعد میگه بعضی هم آده گفتن هر دوتاش هم این دیگه و هم مثلا دفت بود این شیر که لایق و خلاصه خودشون نتیجه گیری میکنن هدف اصلی عبودیت بندگی الله به اون هم عنوان مقدمه کنشان مقدمه که خودشان شیعت نفسی
ارزش کارن. بله از کنون خدمتون من اینجا بحث ما بحث سیاسی است. یک نظامی است، دولت است به نام جمهوری اسلامی. ما میخواییم ببینیم که هدفش چی هست. از این ممکن مثلا فرض کنیم در قانون اساسی چی دنبالشه، تعریفی هم که کرده این تعریف شخصی، یعنی برای که تحقیقیم گفتیم که اهداف اون چیزایی است که دنبالش هستن و تا تحققش تغییر پذیر نیست، توجه به واقعیات عینی زمان و مکان هم نداره و وسائل یا روش‌ها اونایی هستش که توجه به واقعیات داره، یعنی به صورت عینی چگونه میتونه پیاده بشه. اینجا شما هم میتونید هر هدفی رو وسیله قرار بدید و هست و هر وسیله هم هدف. خب من فقط تیتروار بقیهشو می‌نویسم، مطلب بحثش می‌ذاریم چون بحث خیلی داریم. چهارم چیز حراست از استقلال و تمامیت از یه جمهوری اسلام. پنجم دفاع از حقوق مسلمانان ششم دعوت. دعوت همون صدور انقلاب، تبلیغ، فراخوندن. بله؟ نه اینا رو ببینید فرمی بحث رو اینها جز به اهداف سیاست خارجی شما متصفانه کسی نبودیم با اون الگویی که ما تحصیل کردیم. ما بکنیم برای اینکه بتونیم سیاست خارجی جمهوری اسلامی رو تنظیم کنیم باید یه تفکیک قائل بشیم از برند بین اصول و مسائل. اصول اون چیزاییست که باید باشد، مسائل اون چیزاییست که هست. اصول رو سه قسمت کردیم. یکی اهدافی سیاست خارجی جمهوری اسلامی دنبال میکنه که تغییر پذیر نیست. دوم شیوه هایی که به کار میبره که تغییر پذیره. ابزار و وسایلی است که برای تحقق اون سیاست به کار میبره. در سه فصل ما اینا رو مورد بحث قرار میدیم. حالا البته اینها رو من جزوه رو میدم آقای شایق تکثیر بکنن در اختیارتون بذارن و اینا همه با توجه به مستندات قانون اساسی هم ذکر شد، چون قانون اساسی نظام هیچ وقت نمیاد شیوه های اعمال سیاست و کار رو بره، بلکه اهداف روشن میکنه که من اهدافم در سیاست خارجی چی هست، که اینو مثلا فرض بکنید در همین مورد حراست از استقلال تمامی ترسی اصل 152 قانون اساسی ذکر میکنه که در حمایت از مستضعفین در قبال مستوی 4 قانون اساسی هست. اونا در روش ها بحث میکنه، چون وقتی میخواد پیاده بکنی بحث مفصلی میکنه.